ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران یا هر کجای جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ساعت 14 امروز رادیو فردا که من فرشته قاضی میزبان شما خواهم بود با همکارانم بنیامین صدر و منیژه عبادالله در نهمین روز از بهمن 1403، روزی که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران اعلام کرده ایران جنگنده روسیه سوخو 35 رو خریداری کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فناوری هوش مصنوعی چینی رو زنگ خطری برای صنایع آمریکایی خونده، به اینها و بیش از اینها خواهیم پرداخت در نیم ساعت آتی. اما بنیامین صدر اینجا در استودیو با من و با شماست و تازه ترین خبرها.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دستورالعملی اعلام کرد که متعهد به حذف تبعیض‌های جنسیتی و نژادی در نیروهای نظامی این کشور است. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت که هیچ شخص یا گروهی نباید در نیروهای مسلح بر اساس نژاد، جنسیت، قومیت، رنگ پوست یا عقیده با تبعیض مثبت یا منفی مواجه شود. بنابر دستور دونالد ترامپ، وزیران دفاع و امنیت داخلی باید تمامی اقدام‌های مرتبط با برتری جنسیتی یا نژادی را که مغایر شایسته سالاری در نیروهای مسلح بوده حذف کنند. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز تأسف از اینکه در سالهای اخیر برخی گزینش‌های به گفته او جنسیتی و نژادی در نیروهای مسلح اعمال شده، تأکید کرد چنین رویه‌ای شایستگی و انسجام واحدهای نظامی را تضعیف می‌کند و کارایی و آمادگی آنها را کاهش می‌دهد. او همچنین از وزیر دفاع آمریکا خواست تا در 90 روز آینده گزارشی از تمام اقدام‌های مرتبط با این موضوع و موارد تبعیض یا برتری نژادی و جنسیتی را تهیه کند و ارائه دهد. در همین حال دونالد ترامپ دستور داد روند ساخت و توسعه سامانه دفاع موشکی پیشرفته به نام گنبد آهنین آمریکایی آغاز شود. گفته می شود این سامانه برای محافظت از آمریکا در برابر موشک‌های بالیستیک، مافوق صوت و کروز پیشرفته طراحی خواهد شد. ساخت این سامانه چند سال زمان می برد و دونالد ترامپ پیش از این گفته بود به طور کامل در آمریکا تولید خواهد شد. ساخت گنبد آهنین از جمله وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ بود. نخست این سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین سال 2011 میلادی با کمک مالی و فنی آمریکا در اسرائیل راه اندازی شد. در ایران 34 زندانی سیاسی و غیر سیاسی در دومین سال کارزار سه‌شنبه‌های نه‌به اعدام در بیانیه‌ای نوشتند که امیدوارند صدایشان با صدای زنان، مردان و جوانان ایران پیوند بخورد و سهمی در دفاع از حقوق بشر و برچیدن طناب‌های دار داشته باشند. در بیانیه 34 زندانی که سه‌شنبه منتشر شد، آمده که در سال گذشته میلادی بیش از 1000 زندانی در ایران اعدام شدند و در دی ماه گذشته هم شمار اعدام‌ها از 110 تن فراتر رفته است. در این بیانیه آمده که شروع کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از آنجایی آغاز شد که موج اعدام‌ها آنچنان در ایران فراگیر بود که در هیچ جای جهان سابقه نداشت. این زندانیان همچنین به حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی، اشاره کردند و نوشتند این دو زندانی سیاسی هم اکنون در سلول‌های بند امن واحد 3 قزل‌حصار که محل نگهداری زندانیان در آستانه اعدام است به سر می‌برند و خطر اعدام همچنان آنها را تهدید می‌کند. این در حالی است که مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، می‌گوید فعلا اجرای حکم اعدام بهروز احسانی، یکی از این دو زندانی سیاسی، متوقف شده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید یکی از خبرنگاران این سازمان از سوی اسرائیل به گفته او اسیر شده است. پیمان جبلی سه‌شنبه اعلام کرد که این خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنوز هم به گفته او در بازداشت اسرائیل است و در غزه نیست. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام، زمان و مکان بازداشت این خبرنگار اشاره‌ای نکرده، اما گفته که امیدوار است هر چه زودتر آزاد شود. ارتش اسرائیل تاکنون درباره بازداشت یک خبرنگار ایرانی اظهار نظری نکرده و جزئیات این موضوع نامشخص است. دولت دانمارک دوشنبه اعلام کرد که برای امنیت اراضی خود در منطقه قطب شمال 2 میلیارد دلار هزینه می کند. بنابر گزارش دولت دانمارک، این اقدام ها با همکاری دولت خودمختار گرینلند و جزایر فارو صورت می گیرد. وزیر دفاع دانمارک تأکید کرد که کشورش برای مقابله با تهدیدهای موجود در شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال باید خود را آماده کند. تصمیم جدید دولت دانمارک پس از اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر لزوم پیوستن گرینلند به ایالات متحده انجام شده است. گرینلند سرزمینی دارای خودمختاری است و جزو خاک کشور پادشاهی دانمارک محسوب می شود. اسحاق هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل دوشنبه در مراسم روز جهانی هولوکاست در سازمان ملل گفت رهبری متعصب در ایران این کشور را به کانون یهودی ستیزی و نفرت تبدیل کرده است. به گفته آقای هرتسوک، جمهوری اسلامی به طور علنی برای نابودی اسرائیل نقشه می‌کشد و دست به اقدام می‌زند. رئیس جمهوری اسرائیل با بیان اینکه تهران در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی برای نابودی اسرائیل است، گفت جهان نمی‌تواند چشمش را بر تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم تهران ببندد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها با انکار هولوکاست روایت‌های مربوط به آن را بزرگنمایی خوانده و تأکید کردند که پایان عمر اسرائیل به گفته آنها نزدیک است.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز رادیو فردا. یک فرمانده ارتش ارشد سپاه پاسداران اعلام کرده که ایران جنگنده روسی سوخو 35 رو خریداری کرده. موضوع خرید این نوع جنگنده پیشرفته از روسیه چندین سال پیش مطرح شد، ولی تاکنون هیچ یک از مقامات روسی و ایرانی این معامله بین دو کشور رو تایید نکرده بودن. هنوز معلوم نیست چه تعداد سوخوی 35 به ایران فروخته شده. ابتدا بشنویم از جمشید زند در این مورد، اما بیشتر حرف خواهیم زد.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به طور رسمی خرید جنگنده های سوخو 35 را تایید کرده است. علی شادمانی بدون اشاره به تعداد جنگنده های خریداری شده و زمان تحویل آنها به ایران تأکید کرد که هر زمان لازم باشد برای تقویت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی خریدهای نظامی انجام خواهد شد و تولید تجهیزات نظامی با سرعت بیشتری ادامه دارد. در آبان ماه سال گذشته خبرنگاری تسلیم اعلام کرده بود که ایران توافق نهایی برای خرید جنگنده های روسی سوخو 35 را انجام داده است. علی شادمانی در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد در حملات اسرائیل تعداد اندکی از سامانه های دفاعی جمهوری اسلامی آسیب دیده بود، اما سامانه های جدیدی جایگزین آنها شده و همکنون در حال فعالیت هستند. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل در اواخر آبان ماه گفته بود کشورش در پاسخ به حمله 25 فروردین ایران در عملیاتی محدود دست کم یکی از 4 آتشبار پدافند 300 ایران را از بین برد. در اوایل ماه جاری میلادی ایران و روسیه یک توافق جامع راهبردی امضا کردند که گرچه مستقیماً به انتقال تسلیحات اشاره نمی‌کند، اما در آن تأکید شده که دو کشور همکاری‌های نظامی و فنی خود را گسترش خواهند داد. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش ایران نسبتاً فرسوده است و بیشتر جنگنده‌های ارتش ایران همان جنگنده‌های روسی و مدل‌های قدیمی آمریکایی است که پیش از انقلاب 1357 خریداری شده بودند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید، اما در همین ارتباط با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که اهمیت این جنگنده ها سوخو 35 چی هست و چرا در این مقطع زمانی داره عملی میشه، چیزی که سال هاست مقامات ایرانی در موردش حرف زد.
برای جمهوری اسلامی داشتن جنگنده های مدرن بسیار مهمه، برای اینکه نیروی هوایی در ایران بسیار قدیمی، هواپیماهای مثل F-14، مثل فانتوم و دیگر هواپیما از رده تقریبا خارج شدن، ولی به هر حال تمرکز جمهوری اسلامی با توجه به محیط سیاسی، تحریم هایی که متوجه این بوده و همینطور بودجه متمرکز بوده روی موشک و بعد روی پهباد و از نظر هوایی واقعا عقب افتاد. به همین جهتی که داره تلاش میکنه بتونه جنگنده هایی رو بخره و باز هم با توجه به محیط سیاسی توجهش به طرف روسیه است. ولی تاکید میکنم در گذشته ما گزارش های زیادی داشتیم، نه طرف مقام ها ولی گزارش های مختلف در ایران که حتی گفته بودند که یه اسکادران این تحویل داده شده و صحبت هایی از این دست، ولی به نظر میرسه که حالا داره جنبه واقعی میگیره و میخواد روسیه این سخوهای 35 رو به جمهوری اسلامی بده.
آقای آریان، این سخو 35 چه نوع جت هایی هستن؟ یعنی چه ویژگی هایی دارن که اینقدر اهمیت داره برای جمهوری اسلامی؟
سخوی 35 یک جنگنده چند منظور است برای برتری هوایی، تک خلبان نسل چهارم پلاس، یعنی به نسل پنجم نمیرسه، نسل چهارم، حتی نسل چهارم پلاس پلاس هم گفتن، و قابلیت مانور بسیار بالایی داره این جنگنده. در این حال این جنگنده رادارهای بسیار قدرتمندی داره، میتونه موشکای هوا به هوا حمل بکنه برای درگیری در هوا و همینطور برای حمله به اهداف زمینی. بنابراین قابلیت‌هایی داره که همه اینها برای جمهوری اسلامی و برای نیروی هوایی ارتش واقعا مفید هست که بتونه این جنگنده ها رو به دست بیاره و اینها رو در کنار توان موشکی که داره بتونه ازش استفاده بکنه در مقابل حملات احتمالی که احتمال میده از طرف اسرائیل باشه، و به احتمال بسیار قوی اگر این جنگنده ها رو دریافت بکنه و با توجه به سمت تهدیدهایی که متوجه ایران است، یعنی از طرف غرب، اینها رو در پایگاه مثلا همدان، پایگاه شکاری تاکتیکی همدان، یا میتونه در تبریز یا حتی در اصفهان به جای F-14 ها جایگزین بکنه و در اونجا مستقر بکنه.
اشاره کردید به این که سالهاست ایران، مقامات ایرانی در این مورد حرف میزنن، ولی چرا تو این مقطع زمانی داره عملی میشه؟
یه مقدارش فکر میکنم در ارتباط با این توافق 20 ساله است که ظاهراً جمهوری اسلامی احساس میکنه که نزدیکتر شده به روسیه، همکاریشون بیشتر شده، کمکایی رو که جمهوری اسلامی از نظر تسلیحاتی به روسیه میکنه در جنگ اوکراین، همه اینا دست به دست هم داره. مصر قرار بود که این سخوهای به حساب 35 و به تعداد 24 فروند دریافت بکنه، سال 2019 اعلام شده بود قرار بود اینا از روسیه بگیره. بعد زمان پومپئو که وزیر امور خارجه بود و کارهای دیگری که بعد اتفاق افتاد در آمریکا، هشدار دادن به مصر که از این کار خودداری بکنید وگرنه تحریمایی رو علیه شما اعمال بکنیم. روسیه ظاهرا برابر گزارشایی که داریم از سال 2020 تولید سخوی 35 رو برای مصر آغاز کرده بود، بنابراین یه زمینه‌ای هست و احتمال میره که همون سخوهایی رو که قرار بود برای مصر آماده بکنه و احتمالاً تعداد چند فروند از اینا رو آماده کرده، اینا رو تحویل جمهوری اسلامی بده. اینا در ارتباط با همکاری های بین ایران و روسیه است و از نظر نظامی در چارچوب این مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه، ایران نیازهایی رو که داره میخواد از روسیه تأمین بکنه. یکیش همین هواپیمای سوخوی 35 که در موردش داریم صحبت میکنیم، تکنولوژی پیشرفته است و به طور کلی سلاح و تجهیزات پیشرفته تر از اون چی که خودش داره. اگه بتونه این را تأمین بکنه میتونه تمام خودش رو بالا ببره از نظر نظامی در مقابل تهدیداتی که از طرف اسرائیل متوجه ایران است.
همین فرمانده ارشد سپاه در بخشی از سخنانش به نوعی تأیید کرده خسارت دیدن پدافند دفاعی ایران رو با توجه به حملات اسرائیل، ولی گفته که ما در این مدت تونستیم اونها رو تعمیر بکنیم. فکر میکنید چقدر امکان پذیر هست؟
خب اون چرا که اسرائیل گفت و اون چرا که این سرداران میگن خب تفاوت بسیار زیاد داره. اسرائیل ادعا کرده بود در اون حمله ای رو که به حساب انجام داد، آتشبارای به حساب S-300 ما نابود کردیم. ایران هیچ S-300 نداره. میدونیم که خب اهداف بسیار زیادی هم در ایران هدف قرار داد، 20 موضع در 4 استان، اما به هر حال جمهوری اسلامی ادعا میکنه که برخی از اینها رو تونسته یا تعمیر بکنه یا بازسازی بکنه یا بتونه از روسیه بگیره. به هر حال این ادعایی است که میکنند و به باور من جمهوری اسلامی همه توان خودش رو به کار خواهد بود که بتونه یا اگر نتونه این را تضمین بکنه یا جایگزین بکنه از طرف روسیه که طول خواهد کشید، بتونه از دیگر سامانه هایی که داره به نحو احسن استفاده بکنه که بتونه توان خودش رو بالا ببره و این رزمایش به حساب طولانی پیامبر اعظم 19 رو که داره انجام میده در جای جای ایران که آخرینش در جنوب توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده، همه اینا در این راستاست. بالا بردن و ارتقای توان نظامی ایران به ویژه در ارتباط با پدافند هوایی برای اینکه تهدیدهای بیشتر که متوجه ایران خواهد بود از طریق هواست.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی، ساکن بریتانیا.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
در ادامه ساعت 14 امروز، همونطور که بنیامین صدر هم توی خبرها خوند، 34 زندانی سیاسی و غیر سیاسی در دومین سال کارزار، یعنی در دومین سالگرد کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، در بیانیه‌ای اعلام کردند که امیدوارن صداشون با صدای زنان، مردان، جوانان ایران پیوند بخوره و سهمی در دفاع از حقوق بشر و برچیدن طناب‌های دار داشته باشند. در این بیانیه اومده که شروع کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از اونجایی آغاز شد که موج اعدام‌ها آنچنان در ایران فراگیر بود که در هیچ جای جهان سابقه نداشت. در حالی به دومین سالگرد این کارزار رسیدیم که طی روزهای گذشته بحث در خطر اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی، مطرح بود، هرچند که وکلای اونها اعلام کردند که این حکم تعلیق شده اجراش. پیش از این هم حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، متوقف شده بود. اما سوال اینه که چرا جمهوری اسلامی که از اعدام‌های سیاسی به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنه، در موارد اخیر از اجرای اون عقب نشینی کرده و آیا این توقف‌ها نتیجه افکار عمومی، فشار افکار عمومی یا تغییر تاکتیکی در سیاست‌های حکومت؟ نسرین افشار در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، گفتگو کرده.
ببینید، ما تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در ایران داریم که تصریحا اعلام میکنه در اعاده دادرسی نسبت به پرونده هایی که موضوع آن سلب حیات یعنی اعدام است، به صرف تقدیم اعاده دادرسی بایستی فوراً توقف اجرای حکم صادر بشه. سوربختانه در بسیاری از پرونده های سیاسی و امنیتی در ایران به علت عدم استقلال قوه قضاییه یا عدم تمکین قضات دیوان عالی کشور به قانون، این تبصره عملا اجرا نمی شد. قانون آیین دادرسی کیفری یک الزام بحث جان انسان است. یعنی علت اصلی عدم تمکین قوه قضاییه خصوصا قضات خاص دیوان عالی کشور از قانون بوده است. یک. دو، حقیقت قضیه این است که در حال حاضر در جامعه ایران به علت وضعیت بسیار بد حکومت از حیث فشارهای بین المللی، تنگناهای داخلی، اعتراضات وسیع مردمی، نبود آب و برق و گاز و فشارها و خصوصا فشارهایی که بابت نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته و احتیاج حکومت ایران به رفع تحریم ها، چون بخش وسیعی از این تحریم ها مبنای حقوق بشری داره و دولت ایران در تلاشه که بتونه یک رابطه با غرب داشته باشه و از فشارها و تحریم ها کاسته بشه، روی این لحاظ شورای عالی امنیت ملی در مواردی مثل اعدام ها مثل اجرای قانون حجاب و بسیاری از پارامترها این ابلاغیه را صادر کرده که قانون را فعلا لحاظ بکنن، به مردم توجه بشه و روی این لحاظ هست که اونها کوتاه اومدن.
آیا این اقدام ممکنه در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تشدید اعتراضات مردمی صورت گرفته باشه؟
دقیقاً، یعنی این ناشی از فشارهای موجود و پیشگیری از شورش و جنبش‌های نوین در ایران است. یعنی شورای عالی امنیت ملی، قطعاً شورای عالی امنیت ملی و این رهبران عالی رتبه ایران به این نتیجه رسیدن که فعلا از اجرای اعدام ها خودداری بکنن و جلوی اعتراضات رو بگیرن.
چه تضمینی وجود داره که این توقف اعدام های سیاسی موقتی نباشه و احکام اعدام مجدداً اجرا بشه؟
حقیقتا در ایران چون حاکمیت قانون وجود ندارد و پایبندی نسبت به قانون از طرف حکومت وجود ندارد، حاکمیت قانون قوه قضایی فاقد هر نوع استقلال هست و معلوم نیست چه کسی بر ایران حاکم است، همین مسئله باعث شده که هر آن احتمال دارد که فردا دوباره این اعدام ها شروع بشه، چون اعدام ها در ایران هم بیشتر تابع اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی هست. یعنی تم اعدام ها در ایران بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم هست و پایداری حکومت. هرچه حکومت ضعیفتر بشه، ترس از اعدام داره، هرچه ببینن که اعتراضات مردم بیشتر میشه، احتمال این هست که برای ارعاب مردم دوباره عده‌ای رو اعدام بکنن.
هومن عسکری با ماشاءالله شمس الوایزین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران، گفتگو کرده درباره نامه سرگشادی او و تعدادی از روزنامه نگاران به مسعود پزشکیان که خواستار فراهم کردن زمینه بازگشت روزنامه نگاران و هنرمندان به ایران شدند.
مرگ سید ابراهیم نبوی عامل انگیزاننده بود برای اینکه تسریع بده این ماجرا رو، ولی خود این ایده چند سالی است که بین پاره‌ای از شخصیت‌ها در داخل مطرحه و تعداد زیادی از شخصیت‌ها که در خارج از کشور، ادیبان، فرهنگیان، شعرا، فلاسفه به یه معنا، جامعه شناسان، اینها با روش‌های گوناگون و با وسیله‌های گوناگون تلاش می‌کردن که یه جورایی حل و فصل بشه و در کشور خودشون و میهن خودشون زندگی کنن. و حتی با تأسف می‌خوام البته این نکته رو بگم، بعضی از شخصیت‌هایی که هنگامی که من رفته بودم به اروپا به بنده مستقیماً اشاره میکردن که مایلیم در خاک خودمون به آغوش خاک سپرده بشیم. تلاش های زیادی صورت گرفت، تعداد اندکی البته نتیجه داد، ولی به صورت یک پروتکل جمعی یا تصمیم جمعی در دولت، در حکومت نشد متاسفانه. و این حادثه دلخراش مرگ سید ابراهیم نبوی تکون داد خیلی از شخصیت ها و حتی به نظر من بعضی از شخصیت های دولتی و حکومتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و من یکی از اونهایی بودم که دو سه روز قبل از این حادثه داور تماس گرفت با من و گفت دو تا خبر تو رو غافلگیر نکنه. یک، من ناگهان وارد فرودگاه تهران بشم. دو، خودکشی کرده باشم. متاسفانه یه رویه وجود داره در کشور، نهادهای حکومتی رویه بر این مبنا استوار، حال که حکومت هزینه رفتن اینا رو به خارج پرداخت کرده. وقتی میگن هزینه، منظورشون اینه که اینا مثلا رفتن حرفایی زدن، صحبتایی کردن، مصاحبهایی کردن. حالا چه دلیلی وجود داره که در آخر عمری مثلا ما اجازه بدیم اینا برگردن؟ اصلا نگاه اینه، منطق اینه، در حالی که ما معتقدیم و امضا کنندگان این نامه تنها چیزی که نمیشه از یک انسان سلب کرد تعلقش به آب و خاک میهنشه.
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده که این افراد، یعنی روزنامه‌نگاران و نویسندگان خارج از کشور، در عین مواجهه انتقادی هم نوا و همسو با جریان‌های خشم‌آگین نبودند. حالا عین واژه‌ها نیست، فهوای کلام هست. این گزاره به ظاهر محدود نمی‌کنه دایره کسانی رو که شما خواستار بازگشتشون شدید از آقای مسعود پزشکیان؟
تجربه شخصی خودم رو بگم. من خودم شخصا همکنونی که باهاتون صحبت می‌کنم 18 تا وکالت دارم از این شخصیت ها که مثلا صحبتی بشه با نهادهای حکومتی و اینها و اینها برگردن به کشور. نام نمیبرم ازشون به دلایلی که خب روشنه برای همه. فقط چند تاشون هم مرحوم شدن. در مورد مرحوم ها میتونم من صحبت کنم. هوشنگ ابتهاج، سایه، مرحوم سایه. قرار نیست توقع مثلا نهادهای حکومتی و دولتی این باشه که اینها سکوت کنن. اینها باید به اصطلاح در محلی امن و حرف ها و نگاه ها و تحلیل ها و انتقاد ها، دلسوزی ها، تعلق خاطر ها، همه چی در ارتباط با میهنشون تداوم پیدا بکنه. در غیر این صورت ما نمیخوایم یک مرگ خاموش به اینها ارزانی بداریم. اصلا این غلطه. این پاراگرافی که اشاره کردین بهش به این نکته داره اشاره میکنه که توقع نداشته باشین اگه چنین اتفاقی بیفته یا چنین تلاشی ثمر بخش باشه و نتیجه بدهد، توقع نداشته باشن نهادهای حکومتی که وقتی بیان خاموش باشن یا لب به مثلا تمجید و نمیدونم سپاسگویی و اینا، یعنی یک نوع نقض غرض میشه. ما مایلیم این شخصیت ها به میهنشون برگردن و با آزادی کامل به تولید معرفت و فراورده های معرفتی هر یک از شخصیت ها در عرصه خودش و رشته خودش اینا بتونه به کشورش خدمت کنه و دوستدارانش رو تغذیه بکنه، تغذیه فکری بکنه، تغذیه سیاسی بکنه، اجتماعی، فرهنگی و از این قبیل مسائل. امیدوارم که این پیام کاملا توسط نهادهای حکومتی فهمیده بشه و پذیرفته بشه.
رقابت موتورهای هوش مصنوعی با ورود یک رقیب قدرتمند چینی شکل تازه‌ای گرفته. دیپسیک، بشنویم از اردشیر طیبی.
یک شرکت هوش مصنوعی چینی به نام دیپسیک با فناوری جدید خود که برخی آن را با مدل چت جی پی تی محصول شرکت آمریکایی اوپن ای آی مقایسه می‌کنند، توجهات جهانی را جلب کرده و بازارهای جهانی را به لرزه انداخته است. شرکت چینی سازنده دیپسیک مستقر در هوانگژو ماه گذشته مقاله‌ای منتشر کرد که در آن مدعی شده بود توسعه این دستیار هوش مصنوعی با کمتر از 6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری و با توان محاسباتی تراشه‌های H800 ساخت شرکت انویدیا انجام شده است. نرم افزار رابط این دستیار هوش مصنوعی اکنون با پیشی گرفتن از رقبای خود در صدر جدول بیشترین تعداد دانلود در اپ استور سکوی توزیع نرم افزارها متعلق به شرکت اپل قرار دارد. این خبر بسیاری از سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مرتبط با هوش مصنوعی را به این تردید انداخته که آیا سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری که برخی از غول‌های فناوری در آمریکا برای توسعه هوش مصنوعی تبلیغ می‌کنند به صرفه است یا خیر. در پی این تحول، سهام بسیاری از شرکت‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت هوش مصنوعی در ارتباط هستند، افت چشمگیری کرد. دیپسیک یک شرکت خصوصی چینی است که در ژوئیه 2023 توسط لیانگ ونفنگ، فارغ التحصیل دانشگاه ژجیانگ، یکی از دانشگاه‌های برتر چین، تأسیس شد. ونفنگ که پیشتر بر روی کاربرد هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری متمرکز بود، محموله بزرگی از تراشه‌های مدل A100 ساخت شرکت انویدیا را خریداری کرده بود. این تراشه‌ها که اکنون صادرات آنها به چین ممنوع است، به پایه‌های قدرت محاسباتی دیپسیک تبدیل شدند. این استارتاپ چینی میگوید دو مدل اخیر هوش مصنوعی آن در حد مدل‌های پیشرفته شرکت‌های آمریکایی متا و اوپن ای آی هستند، ولی استفاده از آن ارزان‌تر است. بر اساس پستی که دیپسیک در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ویچت منتشر کرد، تازه‌ترین مدل هوش مصنوعی این شرکت 20 تا 50 برابر ارزان‌تر از مدل اووان ساخت شرکت اوپن ای آی است. با این حال برخی ناظران به ادعاهای این شرکت چینی با تردید نگاه می‌کنند. الکساندر وانگ، مدیر عامل شرکت اسکیل ای آی، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC گفت دیپسیک 50,000 تراشه مدل H100 ساخت شرکت انویدیا دارد که صادرات آنها به چین طبق قوانین آمریکا ممنوع است و این شرکت از بیم تبعات نقض قوانین صادرات ایالات متحده به آن اشاره‌ای نمی‌کند. دیپسیک به درخواست خبرگزاری رویترز برای پاسخ به این ادعاها جوابی نداده است. موفقیت دیپسیک در حلقه‌های بالای سیاسی چین نیز مورد توجه قرار گرفته است. خبرگزاری دولتی شینهوا در چین گزارش کرده است که روز 20 ژانویه، یعنی روزی که دیپسیک تازه‌ترین مدل خود را برای عموم عرضه کرد، ونفنگ، بنیانگذار دیپسیک، در نشستی پشت درهای بسته با لی کیانگ، نخست وزیر چین، دیدار کرده است. در این نشست چندین تاجر و کارشناس دیگر نیز حضور داشتند، اما خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که حضور ونفنگ در این نشست ممکن است نشانه‌ای باشد که موفقیت دیپسیک می‌تواند در راستای هدف سیاسی پکن برای غلبه بر کنترل صادرات واشنگتن و دستیابی به خودکفایی در صنایع استراتژیک مانند هوش مصنوعی اهمیت داشته باشد. دیپسیک پس از تیک تاک دومین نرم افزار چینی است که به چنین نفوذی در بازارهای جهانی دست پیدا می‌کند. هنوز مشخص نیست که این تحول با چه واکنشی از سوی دولت جدید آمریکا مواجه خواهد شد. اما این اخبار در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ همین به تازگی خبر از سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری سه شرکت خصوصی در حوزه هوش مصنوعی داده بود. دیوید ساکس، یک سرمایه‌گذار خطرپذیر که توسط آقای ترامپ برای کمک به نظارت بر سیاست‌های مرتبط با هوش مصنوعی و رمز ارز انتخاب شده است، روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت که برنامه دیپسیک نشان می‌دهد مسابقه هوش مصنوعی بسیار رقابتی خواهد بود.
به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم، همچنان با ما باشید.